با برنامه ارز و مرز از این لحظه همراه باشید.
ایران با داشتن 15 کشور همسایه جمعی حدود 400 میلیون نفر،
اهمیت صادرات به کشورهای همسایه، شناخت موقعیت‌های ارزآور،
ارزش صادرات بیش از 3 میلیارد دلار برآورد،
شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها،
ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت کالا و صادرات گاز.
ارز و مرز، ارز و مرز.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه این ارز و مرز از رادیو اقتصاد خوش آمدید. در این برنامه در پی برنامه پیشین درباره اهمیت توافقنامه اتحادیه اوراسیو صحبت خواهیم کرد. شما شنوندگان می توانید از طریق سامانه پیام کوتاه 30367 به طرح نظر دیدگاه خودتون هم بپردازید، همچنین از طریق سامانه 162 در انتظار اظهار نظر شما به روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم هستیم. به این برنامه خوش آمدید. همطور که در جریان هستید، این برنامه نگاهی داره به فرصت‌ها، ظرفیت‌ها، چالش‌های صادرات، واردات و تعاملات اقتصادی ایران با کشورهای همسایه خود. تعاملات اقتصادی که با برنامه‌ریزی هدفمند و پیوسته میتونه منفعتی دو سویه و کارآمد برای اقتصاد ایران و کشورهای طرف تجاری اون داشته باشه. در این برنامه به ادامه صحبت‌های خواهیم پرداخت که درباره عضویت و اهمیت عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا می‌پردازه و از توان صادراتی کشور نسبت به دیگر کشورهای عضو سخن خواهد گفت و همچنین مزیت‌های صادراتی و شرکای تجاری و وضعیت صادرات کشورهای رقیب رو مورد توجه قرار خواهیم داد. بنابراین شنونده ما باشید تا پایان این برنامه. در برنامه گذشته از آقای زعیم، تولید کننده، صادر کننده و وارد کننده انواع نهادهای کشاورزی و همچنین آقای دکتر جعفری، رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه اوراسیا در ایران دعوت کردیم که این برنامه هم مهمان ما باشن برای پیگیری صحبتهایی که نیمه تمام باقی ماند. دعوت ما پذیرفته شد و هر دو مهمان هم اینک در استودیو حضور دارن. سلام میکنم و خوش آمد میگم به هر دوی شما مهمانان و مایلم از شما شروع کنم آقای زعیم که توان صادراتی ایران نسبت به دیگر کشورهای عضو اوراسیا چطور هست و آیا ما در این حوزه بیشتر صادر کننده ایم یا وارد کننده؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون، جناب آقای دکتر جعفری عزیز و شنوندگان محترم.
متشکرم.
ببینید، یه نکته ای هستش، ما تو چند حوزه تو منطقه قدرت خیلی خوبی داریم برای صادرات. چرا؟ چون تولید خوبی داریم. حالا تو برنامه قبلی هم عرض کردم، یه آماری دادم خدمتون، ما تو بخش گاز و مشتقات گازی که خب خود دولت بیشتر و حالا بخش خصوصی کمتر داره درش نقش بازی میکنه، ولی تو محصولات کشاورزی هم از محصولات گلخانه ای که یکی از سیاست های اصلی وزارت جهاد کشاورزی هم چندین سالی هستش که این موضوع قرار گرفته، سیفیجات، سبزیجات، محصولات تازه مصرف، خشکبار که باز هم مرتبط میشه تقریبا با کشاورزی، توان بسیار بسیار بالایی داریم برای تولید. چرا؟ چون سطح زیر کشت خوبی داریم ما. ببین، ما اون قسمت از زمین هامون که غنای کافی داره، آب کافی داره که به صورت کشت باز انجام میشه، اون قسمت از زمین هامون هم که به لحاظ خاک مشکل دارن یا به لحاظ آب مشکل دارن، میتونیم از بحث گلخانه استفاده بکنیم و صرفه جویی بکنیم در مصرف آب. در نتیجه ما میتونیم یک توان خیلی خوبی ایجاد بکنیم با توجه به ظرفیتی که داریم برای محصولات کشاورزی، که در حال حاضر هم اگر به آمار و ارقام نگاه کنید و به لیست اقلام صادراتی ما به این اتحادیه نگاه کنید، در همین حوزه بیشتر میگنجه. میوه هست و خشکبار و سیفیجات و سبزیجات و محصولات غذایی که باز هم مرتبطه مثل رب گوجه فرنگی و غیره به محصولات کشاورزی. ولی متاسفانه همونطوریم که در برنامه قبلی گفتیم، ما فعلا بیشتر وارد کننده هستیم. با اینکه سهممون خیلی کم از کل ولی باز از این سهم خیلی کم هم بازم بیشتر، یعنی 70% وارد کننده این نسبت به سهممون و 30% صادر کننده. بعد رشدمون هم از همون سال اواخر 97 و نیمه اول 98 که حضورمون تقریبا رسمی شده در این اتحادیه اقتصادی اوراسیا، رشد 1-2% داشتیم توی بخش واردات، تو بخش صادرات حدود 20% رشد داشتیم و در مجموع 6% رشد داشتیم. یعنی یه مقداری این وجود نمایشگاه ها میتونه به این افزایش رشد با این شیبش که شیبش بیشتر بشه کمک بکنه، منتها قبل از این نمایشگاه زیر ساخت نیاز داریم. من بازم یه مقدار شاید تکرار بکنم حرفای قبلیمو، ولی واقعیتیه، یعنی ما باید زیر ساخت صادراتمون ایجاد بشود، نمایشگاه بعد برگزار بشه، مشتری بی تو بی یا اصلا شاید مشتری خود دولت این کشورها باشن بیان سراغ تجار ما، تولید کننده های ما و حتی کشاورزان بزرگ ما که خودشون مستقیم دارن محصولاتشون رو صادر میکنن، بعد بتونه این صادرات اتفاق بیفته. ما یکی از اساسی ترین مشکلاتمون زیرساخت‌های صادراتیمون هست.
مثل؟
ببین، مثل بحث انتقال پولمون که خوشبختانه با این اتحادیه ما مشکلی نداریم الان، یا قوانین دست و پاگیری که تو صادرات داریم. ببینید، صادرکننده ملزم به این هستش که حتما مبلغ حاصل از صادراتش رو برگردونه.
این شرط اوله. شرط دومم این هستش که شما وقتی یک چرخه تولید رو راه میندازید برای صادرات که ارزش افزوده‌اش به ایران برمیگرده.
قطعاً همینطور هست.
و قسمت بعدش هم اینه که شما یه فهرستی از واردات دارید که تحت تحریم مسدود شده که اونم از طریق تهاتر
میتونید انجام بدید. منتها خود دولت
توان کارشناسی برای این ارزیابی‌ها و تطابقش نیست.
قطعاً هست. قطعاً هست. ببینید، ما 14% رو به راحتی میتونیم تا 10% افزایش بدیم برای این اتحادیه. چرا؟ چون یک بازار مصرف خیلی خوبی هستن این 5 تا کشور. ببینید، کشور روسیه با توجه به شرایط آب و هواییش، چون ما عمده کارمون فعلا با روسیه است، حدود 80% ترنوور مالیمون یا گردش کالامون با روسیه داره اتفاق میفته. به لحاظ شرایط آب و هواییش منطقه بسیار سردسیره، یعنی ایجاد مزارع کشاورزی، گلخونه و غیره به صرفه نیست واسهشون. چرا؟ چون انرژیشون اولا گرونه، شرایط آب و هوایی سرده و غیره. خب ما میتونیم این رو تامین بکنیم. روسیه هم تمایل داره که این اتفاق بیفته واقعا. پس یه بازار مصرف ویژه هستش. در نتیجه ما میتونیم حداقل 10% این 800 میلیارد دلار رو در کل به خودمون اختصاص بدیم. حالا من یه نکته، یه کمی گام رو عقب‌تر بذارم.
ما اگه 40 تاش هم بتونیم ایجاد بکنیم خیلی خوبه برامون. تو مدل نفتمون میشه.
ببینید، من یه قدم عقب‌تر بذارم جناب آقای خیرخواه. ببین، وقتی که شما صادراتت رو به راه بشه تو هر حوزه‌ای، تولید کننده هم به لحاظ شخصی هم به اجبار انگیزه پیدا میکنه که تکنولوژیش رو بالا ببره، فرمولاسیونش رو به روز بکنه، ماشینالاتش رو به روز بکنه، کارگراش رو حرفه‌ای تر بکنه. در نتیجه در نهایت تمام عواید حاصل از صادرات به صورت ریشه‌ای در کشور خودمون خواهد بود. ما میگیم آخه 5 سال با این اتحادیه کار کنیم، شاید بعدش نتونیم کار کنیم، ولی این 5 سال میتونه یک اثر مؤثر شاید 20 ساله تو کشور ما ایجاد بکنه. یعنی من تولید کننده خودم ملزم بکنم بسته‌بندی ایدئالی ایجاد بکنم. چرا؟ چون بسته‌بندی که مثلا اوراسیا نیاز داره با این استانداردها میگه باید باشه، منم ملزم میشم که انجام بدم. قطعا بعد 5 سال وقتی خط تولید و بسته‌بندی حرفه ایجاد کردم که کنارش نمیذارم. اینا میتونه یک اثر طولانی مدت بذاره برای اقتصاد و بحث کار کشور ما.
بسیار خوب، بیشتر در این باره امیدوارم بتونیم صحبت بکنیم. آقای دکتر جعفری سلام میگم بهتون دوباره و خوش آمد، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آنچه که آقای زعیم اشاره میکنن این سوال مهم رو پیش میاره که از نظر فرهنگی و آداب تبادلات تجاری مردم این 5 کشور چگونن و آیا مزیت‌های فرهنگی ارتباطی میتونه کمک بکنه به توسعه این تجارت و آیا ما با این رویکردی که در داخل برای گسترش تولید داریم موانع ما اینجا چی هست؟ آیا فرهنگی است یا ساختاری اجرایی است برای هموار کردن مسیر صادرات و مزیت‌های صادراتی ما چیه؟
بنده هم سلام و عرض احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم، شنوندگان عزیز و کارآفرین و تولید کننده عزیزمون جناب آقای زعیم. خدمتتون عرض کنم که تو بحث قبلی یک نکته‌ای بودش که من بهش اشاره می‌کنم که جناب آقای زعیمن فرمودن، من کاملا موافقم. دولت باید ریل گذار باشه و سیاست گذار باشه و اساسا اگر تو حوزه صادرات پیشرو دستگاه حاکمیتی نباشه، ما توفیقات خاصی در حوزه صادرات نخواهیم داشت. من تو حوزه فرهنگ که فرمودی، اتفاقا ما در حوزه اوراسیا به لحاظ فرهنگی مشترکاتی داریم. من بهش اشاره میکنم. ببینید، کشور روسیه 20 میلیون مسلمان داره. این 20 میلیون مسلمان یک پتانسیل برای کشور ما که چسبیده به کشور روسیه هستیم. حوزه اوراسیا اکثرا مسلمان هستن. من در روسیه دفتر دارم، اونجا دارم میبینم اینو. من در بازار روسیه خدمتون عرض میکنم که یک تعصبات دینی وجود داره نسبت به کشورمون. در همین کشورها ما افرادی داریم که به ریشه خودشون رو ایرانی میدونن. پس ما تو حوزه مشترکات فرهنگی واقعا مشکلی نداریم. یعنی ما اگر بخوایم یه روزی بگیم تحریما رو بردارن، فردا گفتن تحریما رو برداشتیم، مشکلات بانکی حل میشه، ما اگر بخوایم به اروپا صادر بکنیم به لحاظ استانداردی شاید خیلی مشکلات داشته باشیم، ولی تو این حوزه و تو این بازار به دلیل همین مشترکات فرهنگی ما مشکل خاصی نخواهیم داشت.
البته همین روسیه هم که اشاره می‌فرمایید، استانداردهای بسیار سختگیرانه و بالایی است. خود این یه فرصتیه برای اینکه ما بتونیم خودمون رو بالا بیاریم.
دقیقاً من می‌خواستم به این اشاره کنم که ما تمرین صادراتیمون رو تا اون روزی که حالا ان شاءالله تحریم‌ها هم برداشته بشه، تمرین صادراتیمون رو می‌تونیم با حوزه CIS، حوزه اوراسیا و حوزه روسیه انجام بدیم.
همینجا یک نظر کارشناسی خیلی کوتاه در 30 ثانیه بپرسم. فرض کنیم که امروز تحریم‌های ایران رو امریکا لغو کرد، همه اون 1500 تا برداشته شد، عاقلانه اینه که از ظرفیت پیرامونمون که دهه‌های متعدد ازش غافل شدیم، نمیخوام بگم 10 سال، شاید میخوام بگم بیش از 60-70 سال ازش غافل شدیم، باید رها کنیم بریم به سمت اروپا و امریکا، یا اینکه واقعا حتی اگر این گشایش بشه، عاقلانه اینه که ما از ظرفیت پیرامونمون به خاطر موقعیت‌های تاریخی و استراتژیک دفاع کنیم و تقویت.
دقیقاً به نکته درستی اشاره فرمودین. حوزه CIS، حوزه اوراسیا، حوزه اوراسیا انقدر پتانسیل داره که من فکر میکنم که ما همین حوزه اوراسیا رو بتونیم پاسخ بدیم، خودش یک ظرفیت بزرگ ایجاد میکنه. نمیگم نیازی به غرب نداریم، ولی این حوزه انقدر مهم هستش و انقدر پتانسیل داره و انقدر ما راحت تر میتونیم نسبت به حوزه غرب توش ورود بکنیم که من فکر میکنم ما واقعا از این ظرفیت غافل شدیم.
آقای زعیم، شما هم نظرتون خیلی کوتاه بفرمایید.
ما توی این حوزه اوراسیا در حال حاضر 504 تا کد کالای وارداتی بهمون اختصاص دادن، 390 تا صادراتی، که الان من میبینم تو حوزه کار خودم تو محصولات کشاورزی، روسیه خیلی از این محصولات رو داره برمیگردونه و نمیپذیره که، یعنی گوجه بارها رفته لب مرز برگشت خورده.
نه نمیخوام
همین رو از اون. حالا نتیجه از این چیه؟ ببینید،
میخوام بگم اگر تحریم برداشته بشه، عاقلانه است که ما این موارد رو رها کنیم.
خیر، به هیچ وجه.
تاکتیکی است یا استراتژیکه؟
هر دو.
بسیار عالی. دوست گفته چون نیم کردانیست. بسیار بسیار ممنونم از این. چون این خیلی مهمه که اشتباه نکنیم. خیلی وقتا تو پاری از تحلیلات به ویژه در فضای مجازی اشتباه میگیریم. برداشتن تحریم عالی است، فوق‌العاده است و همه استقبال میکنن، اما موقعیتایی که درش دقت کردیم رو مفت از چنگ ندید.
ببینید جناب خیرخواه، شما میخواید یه مارکتینگ راه بندازید، بیایم توی اشل کوچیک مثال بزنیم بعد نتیجه بگیریم دیگه.
خب
شما میای یه مارکتینگ راه میندازید، انتظار نداری که تو اون حوزه تخصصی خودت 100% بازار بگیری. یه سهم از بازار، یعنی یه بازار هدف مشخص میکنی، بعد میگی آقا از این بازار هدف من پیش بینی میکنم از سال آ تا سال ب که 10 سال طول میکشه سهم من از این بازار از اینجا به اینجا برسه. درست؟ الان حوزه اوراسیا بازار هدف ماست. ما یه مارکتینگی داریم به نام ایران و تولید کنندگان و صادرکنندگان ایرانی. این اوراسیا یه بخشی از دنیاست. خب که یک بازار هدف خیلی خوبی هستش. ما میتونیم این بازار
یه بخش با مزیت و توانیم.
دقیقاً ما میتونیم بیایم چه بکنیم؟ بگیم که آقا ما هدفمون رو بذاریم از سال آ تا سال ب، تا 10 سال آینده، تا 15 سال آینده، که سهم بیشتری از همین بازار رو که به گفته آقای دکتر جعفری قرابت‌های فرهنگی، دینی، مذهبی داریم و اتفاقاً حالا فعلا هم که کشور روسیه اونجا زینفوذه و روابط خوبی بسیار هم با ما دارن.
بسیار خوب. این از این جهت پرسیدم که تویوتا ژاپن دو نوع محصول تولید میکرد در کارخانه خودش. خودروهایی با یک شکل بیرون میومدن، اونایی که برای مناطق سردسیر بودن بار می شدن برای کشورهای سردسیر، اونایی که برای مناطق گرم و خشک بودن مثل کویر حوزه آفریقا یا مناطق عربستان می اومد این طرف، هر دو از یک کارخونه، ولی بازارش رو فیکس کرده بود برای خودش. اروپا و آمریکا برای خودش داشتن، ما هم باید بتونیم خودمون رو پیدا کنیم. فاصله کوتاهی می گیریم، آقای دکتر جعفری پاسخاشون به سوالات من نیمه کاره باقی موند.
ارز و مرز، اهمیت صادرات به کشورهای همسایه رمز امنیت اقتصادی، شناخت موقعیت‌های ارزآور، شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های صادرات غیرنفتی با همسایگان هممرز، گفتگو با صادرکنندگان در ارز و مرز. ارز و مرز، شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
دکتر جعفری خواهش میکنم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. ببینید، ما به لحاظ کیفیت و به لحاظ استانداردها، من چون در حوزه روسیه حضور دارم و سالهاست دارم کار میکنم، ما لحاظ کیفی و استاندارد مشکل خاصی نداریم. پس چرا ما صادراتمون انجام نمیشه؟ من یه مثالی میزنم. ببینید، ما تو حوزه چرم و کفش در دنیا مزیت داریم. کشور ما سبقه طولانی در این حوزه داره. واردات کشور روسیه تو حوزه چرم و کفش 4 میلیارد دلار. صادرات ایران به روسیه تو این حوزه چقدره؟ من فکر نمی کنم از 150 هزار دلار بیشتر باشه. یعنی
150 هزار.
بله. بله.
یعنی هیچ.
بله. اگر من، چون تو این حوزه به قول معروف تخصصی 4 سال کار کردیم، آیا کیفیت کفش ما پایینه؟ نه. من وقتی مقایسه میکنم با کفشایی که داره وارد روسیه میشه، کفش ایران کاملا رقابت پذیر اونجا. اینی که جناب آقای زعیم هم فرمودن که واقعا سیاست گذاری میخواد، دولت باید ورود کنه. الان ما نمایشگاه اوراسیا رو تشکیل دادیم، خب بسیار خوبه، بله. اما ما میگیم نمایشگاه شرط لازم است، شرط کافی نیست. شرط کافی ماندگاری است. یعنی شرط کافی شما حوزه اوراسیا، حوزه روسیه باید در اونجا حضور دائم داشته باشین. آیا یک تولید کننده میتواند که با تمام مشکلات نقدینگی بره توی بازار روسیه یک دفتر بزنه، یک به قول معروف شوروم ایجاد کنه؟ نمیتونه. اینو کی باید انجام بده؟ من یک مثالی برای شما میزنم.
مرکز توسعه صادرات این کارو نمیکنه؟
بله. دقیقاً. ببینید، اگر بگیم که آقا چرا مرکز توسعه صادرات حالا یا بخش حاکمیتی این کارو نمیکنه، میگن پول نداریم. حالا بله، مشکلات اقتصادی الان هست، ولی من یک مثالی میزنم. ما الان تو جنگ اقتصادی هستیم. اگر صادرات ما، یعنی چاره ای نداریم جز این بحث صادرات، بعد هولدینگای بزرگ ما که ارتباطی هم نداره موضوع بهشون، میبینید که پول یک مربی یک باشگاه رو میلیون دلار میپردازن، یا مربی تیم ملی ما رو. بله، بحث تیم ملی ما مهمه، اما الان مهمترین مسئله ما مسئله اقتصاد و صادراته. اگر بگیم آقا تو این حوزه مثلا بازار هدف ما اوراسیا، ما بریم یک مرکز تجاری ایجاد بکنیم، میگن پول نیست. ولی میبینی هولدینگایی که بهشون ارتباط هم نداره، 4-5 میلیون دلار به چند تا مربی که میدن که 2-3 ماه هم تو ایران نموندن. این یک فاجعه است. به نظر من این باید خیلی عمیق روش فکر بشه. ببینید، من یک مثالی رو میزنم. کشور ویتنام در مسکو یک هتل ساخته برای تجارش که وقتی وارد روسیه میشن، اگر نیاز به یک دفتر داشته باشن، اون دفتر رو ساعتی اجاره میده با یک قیمت بسیار نازل. یعنی تولید کننده ویتنام وارد روسیه میشه، میخواد با یک خریدار روس مذاکره بکنه، میتونه یک روز یک آفیس رو اجاره بکنه و یک دفتر رو اجاره کنه با یک قیمت نازل، و از همون هتل هم با یک قیمت بسیار نازل از اتاقش استفاده کنه و یک هفته هم اونجا اقامت داشته باشه. کنار این هتل یک مرکز تجاری بسیار بزرگ ساختن که شاید 4000 فروشگاه داشته باشه، که جنسای ویتنامی در اونجا فروش میره. و جالبه بدونید حتی از آخرین ایستگاه مترو تا این مرکز که یک روب راه هستش، از این ونها گذاشتن و یک روب به یک روب به صورت رایگان مردمی که میخوان مراجعه کنن میاره و میبره. ببین، این یعنی یک کار، اینجا دیگه دستگاه حاکمیتی، یعنی تاجر ما نمیتواند این کار رو انجام بده. اینجا نیاز داره که بخش حاکمیتی نفتی، بخش دولتی بره اونجا سرمایه گذاری کنه، مرکز تجاری. اگر ما این حوزه صادرات برامون مهمه باید این کارو بکنیم. برعکسشو مثال میزنم، رایزنی بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران یک ساختمون جداگونه داره که از سفارتش جداست و در همین خیابون پامنار فکر کنم 20 تا پرسنل داره. اما شما بپرسید که ما در رایزنی بازرگانی ما الان یک سال و نیمه که اصلا در روسیه نیست، یعنی برگشته. البته مشکلات خاص خود، اگر بشینیم پای صحبت دوستان، مشکلات خاص خودشو داشته، اما الان نداریم. یعنی هیچ کس، ما تو روسیه بچه های سفارت هستن که واقعا اونا هم دارن تلاش میکنن، ولی به هر صورت اونا بخش دیپلماتیک هستن، کارشون متفاوت هستش.
ما چقدر فرصت داریم؟ بسیار خوب، خیلی فرصت نیست. میتونم بپرسم از شما آقای زعیم که حالا با اشاره به آنچه که دکتر جعفری اشاره میکنن، شرکای تجاری و همچنین وضعیت صادرات کشورهای رقیب ایران به اعضای اتحادیه اوراسیا کیا هستند و ما در این بین چه مزیتی داریم؟
عرض به خدمتتون که این اتحادیه یه سری عضو ناظر داره، یا به قولی نامزد برای عضویت در این اتحادیه، که میشن همون، در قالب سوال شما بخوام بگم، میشن همون رقبای ایران، که مثلا تاجیکستان هست، ازبکستان هست، ترکمنستان هست، ترکیه هست، هند، چین، تونس و غیره. خب ببینید، همین چند تا کشوری رو که الان نام بردم تو حوزه صادرات اگر یک گریزی به آمار و ارقامشون بزنیم خیلی از ایران جلوتر هستن. البته که تو حوزه تولیدشون هم، این رو هم عرض بکنم که یک طرفه به قولی پیش نرفته باشیم، تولیدشون هم از ما قوی تره. حالا چین که دیگه برای کسی پوشیده نیست، هند هم همینطور. ولی چی شده که اینها این شدن؟ چی شده که هند یا مثلا حتی ترکیه، یعنی ما اگر بخوایم خودمون رو فکر کنم با ترکیه مقایسه بکنیم، یه اتفاق خوب بیفته. به دلیل اینکه ببینید، ترکیه به لحاظ دارایی های طبیعی از ایران، یا به قولی معادن، خیلی از ایران ضعیف داره. منتها ترکیه یک راهبردی رو گذاشته پیش روی خودش و اومده اولا یک انتقال تکنولوژی بسیار خوب تو بخش تولیدش ایجاد کرده. یعنی گفته که سرمایه گذاری که میخواد بیاد از هر کشوری اینجا با این چارچوب ها من میپذیرم.
ما در ایران اومدیم شروع بکنیم چند مرتبه.
این سرمایه گذاری که از یک کشور دیگه میاد، یعنی با خودش تکنولوژی اون کشور برتر رو نسبت به کشوری که میخواد بیاد توش تکنولوژی ایجاد بکنه با خودش میاره. و وقتی که محصول،
به خاطر منافعی که برش متصور هست، مجبوره که این رو،
حالا من که کارخونم همسایه اون سرمایه گذار هست، میبینم محصول مشابه من رو داره میده تو بازار، محصول اونو میپسندن، محصول من رو نمیپسندن، من هم ناگزیرم برم سراغی که ببینم اون چه کرد دیگه. یعنی این همینجوری شونه به شونه انتقال پیدا میکنه. در نتیجه صادراتشون، اگر ببینید این چند تا کشوری رو که نام بردم هنوز عضو این اتحادیه اقتصادی اوراسیا نشدن،
فقط عضو ناظرن اما دارن
و رزروان اصطلاحاً،
بله، ولی خوب دارن استفاده میکنن،
خوب دارن. اگر اینها بیان عضو بشن، من فکر میکنم اگر با همین شرایط بخوایم برای صادرات پیش بریم، همین سهم اندکمون رو هم شاید از دست بدیم.
چه باید کرد؟ شما که در روسیه دفتر دارین،
همونطور که گفتم، واقعا چون الان شرایط اولویت ما اقتصاد و صادرات هستش، ما باید یک سیاست‌گذاری‌های کلان و سیستم دولتی واقعا بیاد پای کار، مخصوصا تو این حوزه اوراسیا و به خصوص روسیه که 80-85% اوراسیا رو تشکیل میده، بازار بسیار بزرگی، 260 میلیارد دلار واردات روسیه است. سهم ما چقدره؟ ما فکر کنم الان رسیدیم به 700 میلیون دلار. ما اگر این سهم افزایش پیدا بکنه، ببینید چه گشایشی در کار تولید کنندگانمون ایجاد میشه. به نظر من ما نیازمند این هستیم که مثل این نمایشگاهی که داره برگزار میشه که تجار با هم آشنا میشن، ولی ما نیازمند به پایگاه دائمی هستیم. ما الان خودمون بعد از این نمایشگاه، بله، یک دفتری داریم ایجاد میکنیم در روسیه برای اینکه کار تجاری که در نمایشگاه شرکت کردن پیگیری کنیم. اما کار روسیه، کار اوراسیا با یک دفتر 200 متری 300 متری انجام شدنی نیست. ما نیازمند یک مرکز تجاری قدرتمند و بزرگ با چندین پرسنل هستیم که از طرف سازمان توسعه تجارت، از طرف اتاقهای بازرگانی، اتاق تعاون، برن اونجا حضور پیدا بکنن و این کار بسیار
دائمی از ایران تشکیل بشه. بسیار خیلی متشکرم از شما آقای زعیم، آقای جعفری، خیلی ممنونم از شنوندگان عزیز. موضوع اتحادیه اوراسیا رو رها نمی‌کنیم، برنامه بعدی ما هم به همین حوزه اختصاص خواهد داشت. اگر مایل به اظهار نظر هستید درباره آنچه شنیدید 3036-37 در اختیارتون هست و تلفن 162 درباره این برنامه و مجموعه برنامه‌های رادیو اقتصاد دیدگاه و نظر شما شنوندگان رو دریافت خواهد کرد. در اینجا من ناصر خیرخواه به اتفاق دیگر همکارانم به مدیریت آقای علی پناه تهیه کننده برنامه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. ممنونم از مهمانان گرامی که با ما همراه بودید.
بچه رو گوش کنین. ویروس کرونا اگه خدایی نکرده بیاد سراغتون، با خودش سرفه و تب و نفس سنگی میاره. پس تا جایی که میتونین از خونه هاتون بیرون نرین تا کرونا بهتون نزدیک نشه و دست از سرتون برداره. اینکه ویروس کرونا وارد بدنتون نشه، دستای نشسته و کثیفتونو به هیچ قسمتی از صورتتون نزنین و دستاتونم حسابی با آب و صابون بشورین. حرفای منو جدی بگیرین.
اگر خودت را زندانی ذهن کنی، نمیتوانی زندگی زیبایی داشته باشی. زیبایی ها در ذهن شکل میگیرند. طاعات و عبادات شما روزداران گرامی قبول درگاه حضرت